رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدا امریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست توجه نمایید به سرخط اخبار.
تقاضای رئیس جمهور کیوبا از امریکا برای عادی‌سازی روابط بین دو کشور. کشته شدن یک محافظ ملل متحد و دو سرباز اسرائیلی در حمله حزب الله. و ممانعت ترکیه از برگشت باشندگان شهر کوبانی به مناطقشان.
در بعد از مشروع اخبار، گزارش هایی داریم در مورد رکود وضعیت اقتصادی در افغانستان، اوج مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 2016 در ایالات متحده، تشنجات بین اسرائیل و گروه حزب الله در ارتفاعات گولان و تبصره صدای امریکا. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. یک محافظ صلح ملل متحد و دو سرباز اسرائیلی روز چهارشنبه در تبادله آتش بین اسرائیل و گروه تندرو حزب الله لبنان کشته شد. این شدیدترین نبرد از زمان جنگ سال 2006 به این سو می باشد. صفی حساس با شرح بیشتر این خبر را تقدیم می کند.
ملل متحد دو جانب را بر رعایت حد اکثر خیشتنداری برای اجتناب از تشدید جنگ ترغیب کرد. اردوی اسرائیل گفت که علاوه بر دو سرباز کشته شده، 7 تن دیگر نیز زخمی شده است. حزب الله گفته است که راکت پراگنی روز چهارشنبه در تلافی به حمله هوایی بود که تصور می شود توسط اسرائیل صورت گرفته بود. در حمله هوایی ماه جاری در سوریه، 6 عضو حزب الله و 1 جنرال ایرانی کشته شده بود.
تندروان وفادار به گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه مسئولیت حمله مرگبار بر هتل در شهر ترابلس مرکز لیبیا را به عهده گرفتند. این حادثه نشان دهنده رسیدن آن گروه جهادی به آن کشور نابسامان شمال افریقا است. در این حال آن حمله سوالاتی را در مورد توسعه هماهنگی رهبران آن گروه در سوریه و عراق را نشان می‌دهد. حمله روز سه شنبه که در آن مردان مسلح بر لابی هتل هجوم بردند و موتر بم گذاری شده را در پارکینگ انفجار دادند، به شمول 1 آمریکایی و 4 خارجی دیگر 10 کشته بر جای گذاشت.
روسیه و اوکراین روز چهارشنبه دوباره هم دیگر را به خاطر جنگ در شرق اوکراین متهم کردند. سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران در کیف وضعیت را متشنج توصیف کرده گفت که شورشیان طرفدار روسیه از تمام جبهات حمله کردند. آن سخنگو گفت که جنگ در شهرک استراتژیک دبالتسیف شدت یافته است. آن شهرک جدایی طالبان در دونتسک و مناطق لوهانسک را وصل می سازد. مسکو موضع اوکراین را تکذیب کرده است. بیانیه وزارت خارجه روسیه آکیست که اقدامات تازه نظامی تحریک شده توسط کیف به تشدید ناگزیر جنگ بیشتری منجر خواهد شد.
محاکمه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به زودی برگزار می گردد. ارنا، آژانس خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از غلام حسین اسماعیلی، یکی از مقامات ارشد قضایی آن کشور، روز چهارشنبه این خبر را گزارش داد. جزئیات بیشتر از سید ظفر هاشمی.
در گزارش زمان دقیق محاکمه جیسن رضاییان مشخص نشده است. رضاییان همراه با همسرش یگانه صالحی و دو خبرنگار عکاس دیگر در ماه جولای در تهران بازداشت شدند. ایران پس از مدت همه این خبرنگاران به جز آقای رضاییان را رها کرد. مقامات ایرانی تا اکنون در مورد اتهامات مطرح علیه جیسن رضاییان چیزی نگفتند. قرار است رضاییان در محکمه انقلابی ایران که به جرایم امنیتی رسیدگی میکند محاکمه گردد. جیسن رضاییان از سال 2012 به این طرف مسئول دفتر واشنگتن پست در تهران بود و شهروندی امریکا را دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. شورشیانی که کنترل صنعا مرکز یمن را به دست دارند، مظاهره ده ها نفری را که بر ضد آنان اعتراض کرده بودند با شلیک هوایی و حمله با دنده های چوبی و کارد سرکوب کردند. این خشونت برشکننده بودن وضعیت بی‌رهبری یمن بعد از استعفای رئیس جمهور آن کشور در هفته گذشته تاکید دارد. رئیس جمهور یمن در پی فشار شورشیان شیعه که به نام حوثی ها شناخته می شوند در خانه حبس شد و شورشیان خواستار سهم بیشتر در قدرت شدند.
در تشکیلات سازمان آلمانی که مخالف آنچه اسلامی سازی اروپا می خواند تغییرات به وجود آمده است. آن سازمان روز چهارشنبه در فیسبوک خود گفته است که کاترین اورلتال سخنگوی آن سازمان بعد از دریافت تهدیدها استعفا داده است. این در حالی است که تامس تالاکر عضو هیئت رئیسه آن سازمان به دلایل کاری از سمتش استعفا داده است. هفته گذشته دستیار بنیانگذار این سازمان آلمانی بعد از پخش پست‌های وی روی اینترنت که او با زبان توهین‌آمیز به پناهندگان خطاب کرده بود و عکسی از وی شبیه به آدولف هیتلر رهبر پیشین نازی‌های آلمان نشر شده بود از سمتش استعفا داد.
ساکنان شهر جنگ زده کوبانی سوریه تلاش دارند تا از جانب سرحد ترکیه به خانه‌هایشان برگردند، اما آن سرحد توسط نیروهای امنیتی ترکیه به خاطر نگرانی‌های امنیتی مسدود شده است. صفیه اساس با شرح بیشتر خبر.
خبرنگار سرویس ترکیه صدای آمریکا گزارش داده است که نیروهای ترکی اجتماع صدها باشنده کوبانی را با شلیک گاز اشکاور و دنده‌های چوب متفرق ساختند. ساکنان کوبانی برای عبور از شهرک سرحدی سوروس ترکیه جمع شده بودند. این تنش بعد از آن کاهش یافت که گروهی از باشندگان کوبانی در پی تماس تلفنی مقام‌های یک حزب سیاسی ترکیه طرفدار کردها برگشتند. روز دوشنبه جنگجویان کردی ادعا کردند که شهر کوبانی را از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی خارج ساخته، اداره آن را دوباره به دست گرفتند. جنگ هنوز هم در اطراف شهر کوبانی جریان دارد.
حکومت کمبودیا با رد گزارش‌های مبنی بر این که گویا 7 پناهجوی متعاقنارد به ویتنام برگردانده شده گفته است که آن کشور فقط کارگران ویتنامی را به کشورشان برگردانده است که به طور غیرقانونی وارد کمبودیا شده بودند. اما فعالین حقوق بشری میگویند که اخراج شدگان در واقع پناهجویان متعاقنارد نژاد هستند که تقاضای پناهندگی سیاسی داده بودند، اما حکومت کمبودیا در اعطای استعمایه مناسب ناکام بوده است. مردمان نژاد متاگنارد بسیاریشان پروتستانتی هستند که ادعا میکنند سالهای طولانی به خاطر دلایل مذهبی در ویتنام و کمکشان به سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام در چندین دهه قبل تحت تعقیب میباشند. متاگنارد نژادها باعث تنش‌های سیاسی در گذشته شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را می‌شنوید. صدها فعال اندونزیایی بیرون قصر ریاست جمهوری در جاکارتا اجتماع اعتراضی برپا کردند. این فعالین شامل محصلین، زارعین و اعضای سازمان‌های کارگری بودند که به نامزدی یک فرد مظنون به فساد در مقام ریاست پلیس ملی کشور اعتراض داشتند.
رئیس جمهور کیوبا روز چهارشنبه از ایالات متحده خواست تا قبل از عادی شدن روابط دو کشور، ایالات متحده باید پایگاه آمریکایی در خلیج گوانتانامو را مسترد کند، تحریم تجارتی نیم قرنه بر کیوبا را فسخ و آسیب‌های وارده بر کیوبا را جبران نماید. راول کاسترو در یک نشست کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب گفت که کیوبا و ایالات متحده روی برقراری رابط کامل دیپلماتیک مشغول کارند، اما اگر این مشکلات حل نشود دستاوردهای دیپلماتیک مفهومی نخواهد داشت. آقای کاسترو و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 17 ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کردند که آنها به سمت تجدید برقراری روابط کامل دیپلماتیک با بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهایشان در حرکت خواهند بود.
و دو خبر از افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تایید 8 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی توسط ولس جرگه قدردانی و ابراز سپاس کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط ارگ رئیس جمهوری نشر شده آمده است که نامزد وزرای جدید به زودترین فرصت به ولس جرگه معرفی خواهد شد. این در حالی است که ریاست اجرایی افغانستان از رد 10 نامزد وزیر توسط پلیس چرکه ابراز نارضایتی کرد.
وزارت داخلی افغانستان ابراز امیدواری کرد که تا 2 ماه دیگر روند استخدام 5000 پلیس زن تکمیل خواهد شد. وزارت داخلی افغانستان پیش از این استخدام 5000 پلیس زن را با عنوان یکی از اهداف آن وزارت در سال 1393 بیان نموده بود. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت اکنون حدود 3000 زن در صفوف پلیس ملی ایفای وظیفه می کند. او از نقش نیروهای پلیس زن به ویژه در عملیات شبانه ستایش کرد و افزود زنان در 34 ولایت در تشکیلات پلیس شامل بوده، اما ادعان کرد که شمار پلیس زن نظر به نیازمندی های هر ولایت پایین می باشد. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. قبل از سال 2014 بزرگترین دلیل رکود وضعیت اقتصادی در افغانستان نگرانی‌های این سال بود، زیرا قرار برنامه ریزی زمانی ناتو مسئولیت‌های امنیتی در پایان این سال به افغان‌ها واگذار می‌شد و بعداً انتخابات ریاست جمهوری دلیل بزرگ عامل این کاهش درآمد مردم افغانستان شد. ولی با ایجاد حکومت وحدت ملی امیدواری‌های برای آینده با وجود آمد، اما اکنون چرا باز این امیدواری‌ها به یأس مبدل گردیده است؟ در این رابطه صدف عثمانی گزارش می‌دهد.
خوشبینی های یک بار دیگر وقت به بدبینی ها مبدل شدند که رئیس جمهور در زمان تعیین شده، یعنی 45 روز بعد از آغاز کار حکومت، موفق به معرفی کابینه نشد و این کار را در مدت بیشتر از 3 ماه انجام داد. ولی تأخیر در کابینه تازه ترین عامل قرار گرفت که افغان ها آن را دلیل کاهش درآمد خود می دانند. زبیر که از 5 سال بدین سو در یکی از مارکت های مزار شریف دکان کامپیوتر فروشی دارد به رادیو آشنا گفت
سابق خوب بود، روز 1 تا 2 تا کامپیوتر مفروختین، در یک هفته 10 تا یا کمش 10 تا مفروختین، اما در این روزا در یک هفته 1 کامپیوتر هم فروخته نمیشه.
این تنها زبر نیست که از کاهش درآمدش شکایت دارد. نوراقای 26 ساله که در همین شهر راننده تاکسی است نیز میگوید که حالا بیشتر مردم به دلیل کاهش درآمدشان از تاکسی استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند در موترهای لینی از یک جای به جای دیگر بروند.
از وقتی که انتخابات شده ای 1 سال 1.5 سال شد که نه کار است نه دیگه است، ما مردم همینه می رقم سرگردان و پریشان، فامیل دار، چوچو پویز دار، اولاد دار، 10 نفر در فامیل نان خور، این همین موتر بگی لینی کو بگر چار بگر اصاب تا بگا میگردیم، نهایت که کنیم همون پیسه تیل پورا میشم.
رکود اقتصادی تعداد زیاد افغانها را یک بار دیگر نگران ساخته است. مؤسسه نظرسنجی گالوب اخیراً گزارش را به نشر رسانده است که نشان می‌دهد 67% افغانها به این باورند که کاهش رشد اقتصادی و میزان رو به افزایش بیکاری در افغانستان تهدید به مراتب بزرگتر از جنگ‌های مسلحانه میباشد. کارشناسان امور اقتصادی میگویند بدون شک جنجالی شدن انتخابات و تأخیر در اعلام کابینه به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است. اما آیا اینها تنها مواردی اند که سبب کاهش درآمد مردم افغانستان شده است؟ ادریس رحمانی، کارشناس امور سیاسی اقتصادی، در این مورد چنین میگوید.
این اساساً ریشه‌اش میره در تصمیمی که آمریکایی ها گرفتن به خاطر خروج از افغانستان. به خاطر که اقتصاد افغانستان در 14 سال گذشته بسیار زیاد وابسته به پول بود که از طریق به خاطر حضور نیروهای غربی در افغانستان به صورت بسیار سرسام‌آور و بی‌نهایت زیاد هر سال انجکت میشد. با محضی که امریکا در سال 2010 تصمیم گرفتن که سال 2014 از افغانستان میبرن، اولین جاربه است که وقتی ایجاد شده می بود که با برآمدن امریکایی ها احتمالا اقتصاد افغانستان بسیار زیاد از حالت به اصطلاح مصنوعیش که بسیار خوب بود برخواهد گشت به حالت طبیعیش که احتمالا خوب نخواهد بود.
وای می افزاید که تحولات سیاسی تا حدود روال اقتصادی را ضربه می زند، اما زود گذر هستند و شاک های بنیادی و اساسی تلقی نمی شوند. اما هشدار می دهد که اگر این نزول سرعت پیدا کند و سبب بی‌نظمی های اجتماعی و سیاسی شود، به سوی بحران خواهد رفت.
اگر امی سرعت نزول و امی روال که به می شکل روان است، اگر بسیار زیاد به سرعت دوام کنه، با تعجیل و به شکل سقوط دوام کنه که باعث ایجاد بی‌نظمی های اجتماعی شود و بی‌نظمی های سیاسی، میشه بگویم که میره به طرف بحران.
کارشناسان به این باورند که در جریان 14 سال گذشته افغانستان از جامعه جهانی پولهای هنگفته را با عنوان کمک دریافت کرده است که سبب بلند رفتن درآمد کاذب و غیر متداوم مردم گردیده است و هیچگاه نمیتواند جایگزین اقتصاد یک کشور شود. این در حال است که مقامات حکومتی افغانستان تخمین می‌کنند که اقتصاد افغانستان 20 الی 25 سال آینده نیز وابسته به کمک‌های خارجی خواهد بود. صدف قیاسی، صدای امریکا، رادیو آشنا، واشنگتن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا، صدای امریکا هستین. و باز هم به نشرات خود ادامه میدیم. تا انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هنوز وقت کافی باقی مانده است، اما به نظر می رسد که مبارزات انتخاباتی از قبل اوج گرفته باشد. با وجود اینکه تا حال هیچ یک از اعضای حزب جمهوری خواه نامزدی خود را اعلام نکرده است، اما چند رقیب احتمالی جمهوری خواه از قبل با گروه های محافظه‌کار در مورد راهبیابی به قصر سفید صحبت کردند. جملون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
در میان رقبای احتمالی کمتر شناخته شده جمهوری خواهان، یکی هم اسکات واکر والی واسکنسز می باشد که در گرد همایی محافظه کاران در آیووا سخنرانی می کرد. او می گوید ما برای جمهوری نیاز داریم که در زمانی که همه رهبران علیه دهشت افغانی در پاریس کرده هم بیایند، او در واشنگتن دی سی نشسته نباشد. قرار است که کریست کریستی والی نیوجرسی همچنان یکی از چهره‌های جمهوری خواه خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد کند. The world can't do without a second American century.
او میگوید جهان نمیتواند بدون صدای دوم امریکا به پیش برود. نه اطفال ما و نه هم اطفال شما میتوانند بدون یک امریکای قوی و یک رهبر قاطع و مصمم در دنیا به پیش بروند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تکساس که یک از سناتوران مورد علاقه تی پارتی است، با گروه های محافظه کار سرگرم صحبت می باشد. او می گوید شما تا زمانی که متمایل به مشخص ساختن کلمات دهشت افغانی افراطی اسلامگرایانه نباشید، شما برنده و یا بازنده جنگ علیه دهشت افغانی شده نمی توانید. در جمع سای نمزدن ریاست جمهوری سال 2016، جب بوش والی پیشین فلوریدا و مترامنی نمزد سال 2012 فعالانه در این دور انتخابات اشتراک خواهند کرد. شمار زیادی از جمهوری خواهان آماده مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده امریکا می باشند، اما اسکات فاکنر تحلیلگری سیاسی از پیام این حزب نگران است. او میگوید پیام جمهوری خواهان باید جهانی بوده و امید بخش باشد، نه اینکه به سادگی گفته شود که من مانند شخص دیگری نیستم. جمهوری خواهان از سالهای 1980 به طور واقعی تا حال ائتلاف نداشتند. برخی از چهره های جمهوری خواه در آیووا یک سال بعد در اولین نشست حزبی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری سال 2016 حضور خواهند یافت.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
برای بیش از دو دهه یک گروه کوچک ظالم ساحات بزرگ از افریقای مرکزی را با انجام اختطاف، قتل و تجاوز جنسی وحشت زده کرده است. این گروه که خود را اردوی مقاومت لارد میخواند، صدها حمله را در سراسر یوگندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و جمهوری افریقای مرکزی راه اندازی کرده و 465 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان ساخته است. یوگندا زادگاه این گروه و کشورهای همسایه آن برای سالها بر ضد این گروه تلاش کردند. تلاش برای پایان بخشیدن حملات این گروه علیه نظامیان به حمایت اتحادیه افریقایی، ملل متحد، ایالات متحده و جامعه بین المللی شدیداً ضعیف شده اما کاملاً از بین نرفته است. فعالیت این گروه در ساحات مختلف سودان جنوبی و شرق سودان، جنوب جمهوری افریقای مرکزی و شمال جمهوری دموکراتیک کنگو گمان برده می شود که فقط به قوه چند صد نفری کاهش یافته باشد. از سال 2012 بدین سو بیش از 250 جنگجو و افراد غیر محارب این گروه را ترک کرده اند. در اوایل ماه جاری یکی از سه قماندان ارشد این گروه خود را به مشاورین نظامی ایالات متحده در جمهوری افریقای مرکزی تسلیم کرده و سایر اعضای این گروه خواست تا دست به اقدام مشابه بزنند. تسلیم شدن دامینیک اونگوین یک گام عمده به سوی مسئول ساختن آینده اصلاحات در افریقای مرکزی و شرق محسوب می گردد که توسط این گروه آسیب دیده است. این خود نشانه از پیروزی مشترک ما با قوای ضربتی منطقوی اتحادیه افریقایی که در مقابل این گروه مبارزه می کند. اونگوین توسط محکمه بین المللی جرائم و جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی متهم است. تمام جوانب درگیر توافق کردند که او باید به عدالت کشانیده شود و ما از همکاری یوگندا و جمهوری افریقای مرکزی در این راستا تمجید می کنیم. بر اساس یک توافق قبلی میان اتحادیه اروپایی و حکومات جمهوری افریقای مرکزی و یوگندا، اونگوین به نیروهای اتحادیه افریقایی تسلیم داده شد. پس از آن او برای انتقال به محکمه بین المللی جرائم به مقامات جمهوری افریقای مرکزی تسلیم داده خواهد شد. با آن هم جنگ افریقا در اینجا پایان نمی‌یابد. جوزف کانی رهبر ارشد این گروه و آکوت آتی یامبو معاونش هنوز هم یک گروه کوچکی از جنگجویان را در اختیار داشته و فراری اند. تسلیم شدن یا دستگیری آنان به حکمروایی دهشت در برابر مردم افریقا نقطه پایان خواهد گذاشت.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قبل از اجمال اخبار گزارشی داریم در مورد شرق میانه. نیروهای دفاعی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات از سوی جنگجویان گروه حزب الله در منطقه مورد مناقشه ارتفاعات گولان، حملات هوایی و زمینی را در جنوب لبنان برانداختند. سازمان ملل متحد این را تایید کرد که یک محافظ صلح در جنوب لبنان در حال کشته شد که اردوی اسرائیل و لبنان در منطقه به تبادله آتش پرداختند. سکات باب از بیت المقدس گزارشی دارد که از صفحه حساس می شود.
جنگجویان گروه حزب الله لبنان در بیانیه گفته است که نیروهای آنان یک کاروان نظامی اسرائیل را در مزارع شبای بلندی های گولان هدف قرار داده و شماری از نیروهای اسرائیلی را کشته است. در واکنش به آن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که اسرائیل برای پاسخ قوی طوری که 6 ماه قبل حمله تهاجمی را در برابر جنگجویان حماس در غزه انجام داد آماده است. او میگوید هر کسی که در صدد به چالش کشیدن ما در مرز شمال باشد، من پیشنهاد میکنم که به آنچه که در شهر سترود در نوار غزه در گذشته نچندان دور اتفاق افتاد نظر بیندازد. حماس ضربات سنگین را در آن زمان متحمل شد. در نتیجه تبادله راکت و هاون میان اسرائیل و حماس که متحد حزب الله است، طی 50 روز بیش از 2000 نفر کشته شد. در بیانیه حزب الله آمده است که حملات آنان در پاسخ به حمله 10 روز قبل اسرائیل در لبنان بود که 6 جنگجوی حزب الله و 1 جنرال ایرانی کشته شد. یک حمله مشابه حزب الله 8 سال قبل به خاطر حمله 1 ماهه اسرائیل بر لبنان که در آن صدها تن کشته شدند صورت گرفت. یک جنرال بازنشسته اسرائیلی که در گذشته رئیس عملیات اردوی اسرائیل بود میگوید که اگر تلفات اسرائیل بیشتر باشد امکان دارد این جنگ تشدید یابد. او میگوید به طور کل یک جنگ فرسایشی به حوادث بستگی دارد. این یک نوع استراتژی حوادث است. شما باید پس از هر حادثه تصمیم بگیرید، به خصوص اگر شما به خاطر مهار کردن جنگ تلاش کنید و یا از تشدید جنگ جلوگیری کنید. او میگوید که حزب الله به عوض این که حمله را بر همسایه سوریه آغاز کند، در منطقه مزاری شیبا حمله کرد، جایی که قبلا درگیری رخ داده بود، زیرا این منطقه از سوی لبنان ادعا شده و امکان دارد که به خاطر این اقدامش بعضی مشروعیت ها را ارائه کند. اسرائیل میگوید سایه مزاری شیبا بخشی از ارتفاعات گولان است که در جنگ 1967 از سوی سوریه تصرف کرده بود. سوریه و لبنان میگوید که این منطقه بخشی از لبنان است.
بله سلام علیکم. زراوگل ستانیزه از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون فشرده خبرها را میشنوید. یک محافظ صلح ملل متحد و 2 سرباز اسرائیلی روز چهارشنبه در تبادله آتش بین اسرائیل و گروه تندرو حزب الله لبنان کشته شد. این شدیدترین نبرد از زمان جنگ سال 2006 به این سو میباشد. تندروان وفادار به گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه مسئولیت حمله مرگبار بر هتلی در شهر طرابلس مرکز لیبیا را بر عهده گرفتند. این حادثه نشان دهنده رسیدن آن گروه جهادی به آن کشور نابسامان شمال آفریقا است. در این حال آن حمله سوالاتی در مورد توسعه هماهنگی رهبران آن گروه در سوریه و عراق را نشان می‌دهد. روسیه و اوکراین روز چهارشنبه دوباره هم دیگر را به خاطر جنگ در شرق اوکراین متهم کردند. سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران در کیف وضعیت را متشنج توصیف کرده گفت که شورشیان طرفدار روسیه از تمام جبهات حمله کردند. مسکو موضع اوکراین را تکذیب کرده است. بین وزارت خارجه روسیه حاکی است که اقدامات تازه نظامی تحریک شده توسط کیف به تشدید ناگزیر جنگ بیشتری منجر خواهد شد. محاکمه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به زودی برگزار خواهد شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران و نقل از غلام حسین اسماعیلی یکی از مقامات ارشد قضایی آن کشور روز چهارشنبه این خبر را گزارش داد. شورشیانی که کنترل صنعا مرکز یمن را به دست دارند مظاهره 10 نفری را که بر ضد آنان اعتراض کرده بودند با شلیک های هوایی و حمله با دنده های چوب و کارد سرکوب کردند. این خشونت برشکننده بودن وضعیت بی‌رهبری یمن بعد از استعفای رئیس جمهوران کشور در هفته گذشته تاکید دارد. در تشکیلات سازمان آلمانی که مخالف آنچه اسلامی سازی اروپا می‌خواند تغییراتی به وجود آمده است. این سازمان روز چهارشنبه در پست فیسبوک خود گفته است که کاترین اورتل سخنگوی آن سازمان بعد از دریافت تهدیدها استعفا داده است. ساکنان شهر جنگ زده کوبانی سوریه تلاش دارند تا از جانب سرحد ترکیه به خانه هایشان برگردند، اما آن سرحد توسط نیروهای امنیتی ترکیه به خاطر نگرانی های امنیتی مسدود شده است. و حکومت کمبودیا با رد گزارش های مبنی بر این که گویا 7 پناهجوی موتناگنارد به ویتنام برگردانده شده گفته است آن کشور فقط کارگران ویتنامی را به کشورشان برگردانده است که به طور غیرقانونی وارد کمبودیا شده است.
شنوندگان گرامی، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا را به میزبانی خانم شافی سردان میشنوین که نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می‌دارد. با رادیو آشنا باشید.